بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان. در محضر قرآن کریم بودیم با بحث مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم. در جلسه گذشته آیاتی از سوره مبارکه سبع رو خوندیم. بخش دوم مربوط میشد به دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه و سرانجام این دولت. برای تکمیل بحث دولت حضرت سلیمان میاییم به سوره مبارکه نمل، سوره 27 قرآن کریم و آیات مربوط به دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه از سوره مبارکه نمل رو هم با هم میخوانیم. در سوره مبارکه نمل خب بحث کاملتر میشه و اینجا با خود دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه بیشتر آشنا میشیم. در واقع دولت حضرت سلیمان دولتی است که میتونیم بگیم قدرتمندترین دولت تاریخ محسوب میشه و از دولت‌هایی هست که در قرآن کریم راجع بهش بحث شده. ما در دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه دنبال این خواهیم بود که ببینیم اون چرا که به عنوان مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم یاد کردیم در دولت حضرت سلیمان به چه شکلی متجلی شده. ما گفتیم بحث توحید، بحث نبوت و بحث معاد، بحث عدالت و جلوگیری از ظلم، اینها جزء مبانی تفکر سیاسی و اندیشه سیاسی در قرآن کریم هست. حالا ببینیم که در این دولت چگونه اینها متجلی شده. سوره مبارکه نمل جزء 19 قرآن کریم، سوره 27 هست. ما از آیه 15 تا آیه 44 رو در بخش اول جلسه امروز مورد تأمل و تدبر قرار میدیم، بعد دوباره برمیگردیم به سوره مبارکه سبع و ادامه آیات اون سوره رو با هم انشاءالله دنبال خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما دادیم به داوود و سلیمان دانش را. آقای حسنی ببینید این صدا را هم میتونید کم کنید. خب این بحث اعطای دانش و علم به عنوان زیرساخت شروع حرکت انبیاء الهی یک بحث بسیار کلیدی و مهم هست. میگه ما به داوود و سلیمان علم دادیم، یعنی ابزاری رو که بتونن وظایف خودشون رو به نحو صحیح انجام بدن علم معرفی میکنه. در ازای این مسئله و قالا، داوود و سلیمان گفتند الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سپاس و ستایش خدایی راست، مخصوص خدایی هست که برتری داد ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود. هم شکرگزاری این دو عبد خدا خیلی جالب هست و هم این که نگفتند ما را برتری داد بر همه مؤمنان، بلکه متواضعانه گفتند فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، برتری داد ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود. یعنی اینکه کسانی هم ممکنه باشن که از ما برتر باشن. و ورث سلیمان و داوود. سلیمان وارث داوود شد و قال و فرمود یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ای مردم آموخته شده است به ما زبان پرندگان. قاعدتاً بخشی از همون علم محسوب میشه دیگه، یعنی این علم شاخه های مختلفی داشته، یه شاخه از این علم آموختن زبان پرندگان بوده، یاد گرفتن و تعلیم زبان پرندگان بوده. و اوتینا من کل شیء، خدای متعال از هر چیزی که ما احتیاج داشتیم به ما بهره ای عطا فرموده است. همه اونچه رو که لازم داشتیم برای انجام وظایف خودمون خدای متعال در اختیار ما قرار داده است، به ما عطا کرده است. ان هذا لهو الفضل المبین، این یک فضل آشکار هست. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. خب قبل از اینکه آیه رو توضیح بدم یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم به عنوان مقدمه فهم دقیق تر این آیه، و اون این هست که فلسفه تشکیل دولت از آغاز تا کنون تأمین امنیت بوده، یعنی ما به این دلیل دولت رو تأسیس کردیم، انسان‌ها به این دلیل دولت رو اختراع کردن، تأسیس کردن و به وجود آوردن که امنیت اونها رو برقرار بکنه. مهمترین ابزار تأمین امنیت قوه نظامی و انتظامی هست. برای مبارزه با عوامل ناامنی در داخل یک جامعه نیروی انتظامی تشکیل میشه و برای مبارزه با عوامل تهدید خارجی ارتش و نیروهای نظامی تشکیل میشن. اینجا شاخص دولت رو که وجود نیروی نظامی هست دولت حضرت سلیمان داره، لذا اینجا از ارتشش یاد میکنه. ارتش حضرت سلیمان هم ارتشی بوده که باز بی نظیر هست. امروز ارتش ها معمولا از نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی تشکیل میشن در اون و بعضی نیروهای دیگه، حالا مثلا با توجه به بحث سایبر مثلا نیروی سایبر، نیروی هوا فضا گاهی، یعنی غیر از بحث نیروی هوایی بحث نیروی هوا فضا یا بعضی نیروهای ویژه دیگه. اما ترکیب و تشکیل ارتش سلیمان از سه بخش هست: ارتشی از جنیان، ارتشی از انسانها و ارتشی از پرندگان، یعنی نیروی ارتش متکی بر نیروی انسانی، ارتش متکی بر نیروی جن و نیروهای ناشناخته به اصطلاح، و ارتش مبتنی بر نیروهای پرنده. و حشر لسلیمان جنوده، بسیج شدند، گردآوری شدند برای سلیمان سپاهیان او، یعنی این نیروهای مسلح حضرت سلیمان یه جا جمع شدند. فهم یوزعون، به شکل منظم هر کدوم سر جای خودش قرار گرفتند تا حضرت سلیمان از اینها بازدید به عمل بیاره، سان ببینه به قول امروزی ها. و حشر لسلیمان جنوده، گردآورده شدند برای سلیمان سپاهیان او، از که ترکیبشون چگونه بود، من الجن، بخشی از این سپاهیان از نیروهای ناشناخته تشکیل شده بودند. جن یعنی نیروی ناشناخته یا نیرویی که ما او رو از چشم ما پنهان است. به جنین گفته میشه جنین به خاطر اینکه از چشم ما پنهانه. به سپر گفته میشه جنه، چون انسان رو از تهدید دور میکنه، مانع بین انسان و اون عامل تهدید میشه. حالا این نیروهای ناشناخته‌ای که در اختیار حضرت سلیمان بودن، البته ما اطلاعاتمون راجع بهشون خب اندک هست، ناچیز هست، یک معنای ارتکازی در ذهن مسلمون ها و مفسران قرآن هست که معمولا به همین شکل میگن، که یعنی یک موجودات دیگری به نام جن. ولی این میتونه احتمالا به معنای عامتری هم باشه، یعنی حضرت سلیمان در نیروهای مسلح خودش از عواملی که برای بشر اون روز و تا امروز حتی ناشناخته بوده استفاده می کرده، که حالا در ادامه آیات البته بعضی از نکات راجع به اینها گفته میشه. از یک قدرت بی نظیری اینها برخوردار بودن، اینها کارهایی رو می کردن که معمولا انسان ها نمی تونن انجام بدن. و البته در خود سوره مبارکه سبع هم بعضی از نکات و کارکردهای اینها بود. اینها بخشی از نیروی دریایی حضرت سلیمان رو تشکیل میدادن، قواسی میکردن، بخشی از نیروهای عمرانی حضرت رو تشکیل میدادن، محاریب و تماثیل و قدورات و اینها رو میساختن، یعنی تولیداتی اینها داشتن که به شکل طبیعی از دست انسانها بر نمیاد. از جن، بخشی از اینها از جن بودن، و الانس، بخشی از این ارتش از انسانها تشکیل شده بود، و تیر و بخشی از این ارتش هم از پرندگان. فهم یوزعون، اینها به شکل منظمی توزیع شده بودن، سر جای خودشون قرار گرفته بودن. حتی اذا اتوا علی واد النمل، خب بعد از اینکه اینها گردآوری شدن، جمع شدن، تجمیع شدن و حضرت سلیمان از اینها بازدید کرد، اینها راه افتادن. حالا کجا می رفتن ما نمی دونیم، ولی در حال مأموریتی داشتن و می خواستن که از یه منطقهی به منطقه دیگه ای برن. حتی اذا اتوا علی واد النمل، در مسیر خودشون ارتش با فرماندهی حضرت سلیمان سلام الله علیه رسیدن به وادی مورچگان. قالت نملتون، مورچه ای گفت، بعضی ها گفتن این که میگه قالت نملتون چون مؤنث دیگه، یعنی فرمان روای مورچگان هم یک به اصطلاح کسی بوده از جنس مؤنث. یا ایها النمل، ای مورچگان، ادخلوا مساکنکم، وارد لانه های خودتون بشوید. لا یحتمنکم سلیمانو و جنوده، تا لگد مال نکنند شما را سلیمان و سپاهیان او. و هم لا یشعرون، در حالی که اینها متوجه نیستند، یعنی ممکنه که زیر دست و پاشون بشید بدون اینکه اونها متوجه بشن. خب با توجه به علمی که حضرت سلیمان سلام الله علیه داشت، این مکالمه رو متوجه شد. و فتبسم ضاحکا من قولها، تبسمی کرد از روی خنده از سخن آن مورچه. و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت سلیمان خطاب به خدای متعال فرمود پروردگارا اوزعنی ان اشکر نعمتک. اوزعنی رو اینجا داشتیم، بالا هم یوزعون بود. به لحاظ لغت وقتی هر چیزی در جای خودش باشه از این واژه استفاده میشه. حالا اون بالا به معنای نظم بود، اینجا اوزعنی بیانداز به معنای توفیق پیدا کردن، پروردگارا توفیق بده به من، من رو در جایگاهی قرار بده که بتونم شکرگزار نعمت تو باشم، نعمتی که بر من و بر پدر و مادر من عطا فرموده ای، و اینکه توفیق پیدا بکنم که کارهای شایسته‌ای بکنم که تو اونها رو میپسندی. و داخل کن مرا، درآور مرا در رحمت خودت فی عباد کس سال و ادخلنی به رحمت که فی عباد کس سالهین، در آور مرا به رحمت خودت در میان بندگان شایسته خودت. بنابراین از این قدرتی که خدای متعال به حضرت سلیمان داده بود، حضرت سلیمان از خدای متعال میخواد که توفیق پیدا کنه که شکر او رو به جا بیاره و کارهای نیکو و شایسته انجام بده و جز بندگان شایسته خدا بشه. و تفقد الطیر فقال مالی لا ار الهدهد ام کان من القائبین. و تفقد الطیر یعنی جویای احوال پرندگان شد. قاعدتا اینجا چون بحث لشکرکشی بوده و حضرت سلیمان برای تأمین امنیت ارتش رو داشته به منطقه دیگری می برده، باید بازدید می کرده، بازرسی می کرده، سر می زده به نیروهای مختلف، هم نیروهای جنی، هم نیروهای انسانی و هم نیروهای پرندهی که داشته، به بخش پرندگان می ره و از اینها سرکشی می کنه. فقالی پس فرمود مالی لا ار الهدهد، چه شده است مرا که نمی بینم هدهد را، امکان من القائبین، نکنه از غایبان هست یا اینکه او غایبه، هدهد غایبه یا اینکه من نمی بینمش. خیلی تعبیر زیبا و محترمانه ای هست. بعد می فرماید که اگه هدهد غایب باشه، با توجه به اینکه در حال اعزام به مأموریت ارتش هست، باید پاسخگو باشه. لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبنه او لیاتینی بسلطان مبین. اگر غایب باشه، چون بدون هماهنگی غیبت کرده دیگه، یعنی فرمانده در جریان نیست، یا اینکه مجازاتش میکنم، مجازات شدیدی، یا اینکه ذبحش میکنم، او لیعتینی به سلطان مبین، یا اینکه برای من یک عذر و بهانه قابل قبولی میاره. اگر دلیل موجهی داشت بر این غیبتش که خب پذیرفته هست، اما اگر دلیل موجهی برای غیبت خودش نداشته باشه، حسب مورد، یا ممکنه که حکمش اعدام باشه، مجازات اعدام باشه، یا اینکه نه، زندان و مجازات های دیگری باشه، چون دوتا تعبیر داره. لو عذبنه عذابا شدیدا، مسلما عذابش میکنم، او لعذبنه، یا اینکه ذبح میکنمش، او لیاتینی به سلطان مبین، یا اینکه یه دلیل موجهی میاره. یعنی اگر برای غیبت خودش دلیل موجهی داشته باشه، دیگه مجازات نخواهد شد. پس سلیمان شخصا مراقبت میکرده از ارتش خودش و غیبت اونها هم براش مهم بوده که به هر حال اینها نظم داشته باشن و دچار بی نظمی نشن. فمکث غیر بعید، یه مدتی که طولانی نشد گذشت. فقال احطت بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. یه مدت کمی گذشت، مدتی که خیلی طولانی نشد، هدهد برگشت. حالا اون قسمتش دیگه در آیه نیست، معلومه دیگه هدهد برگشته و حضرت سلیمان ازش پرسیده که کجا بودی، چرا نبودی. او شروع میکنه گزارش دادن. حالا خیلی جالبه، از اینجا گزارش هدهد شروع میشه تا پایان آیه 26. خیلی جالبه، حضرت سلیمان با حوصله گزارش هدهد رو گوش میده. فقال، هدهد گفت احط به مالم توهت بهی، من یه چیزی پیدا کردم، به اطلاعاتی دسترسی پیدا کردم که تو از اون اطلاعات بیخبری. یعنی به سلیمان داره میگه. معلوم میشه که هدهد وظایف اطلاعاتی داشته، یعنی بخشی از این نیروهای پرنده وظایف اطلاعاتی داشتن و مأموریت‌های درون مرزی و برون مرزی رو انجام می‌دادن، کارهای مربوط به حوزه ضد جاسوسی و جاسوسی و امور اطلاعاتی و امنیت اطلاعاتی دولت سلیمان بخشش بر عهده اینها ظاهرم بوده. حالا اینجور به نظر میاد، چون این کاری رو که رفته انجام داده، حضرت سلیمان بهش نمیگه که تو چرا رفتی انجام دادی، بلکه میگه بسیار خوب، من گزارش تو رو بررسی میکنم و به گزارش هدهد اعتنا میکنه، خودش رو میفرسته که دوباره ادامه ماموریت رو هم انجام بده. از این جهت معلوم میشه که جزء وظایف خود اینها بوده. حالا ما هدهد هم نمیدونیم واقعا که هدهد یعنی همین پرندهی که الان ما بهش میگیم هدهد، یا اینکه نه این یه اسمی بوده برای پرنده دیگری، اینا رو ما اطلاع نداریم. به هر حال دانش ما محدود. و جئت که من سبعن به نبعن یقین، من برای تو از سرزمین سبا یک خبر مهم یقینی آوردم. نبع به خبرهای مهم گفته میشه. سبع که سرزمین سبا هست، که در جلسه گذشته در سوره مبارکه سبا اونجا بحثش رو خوندیم و گفتیم که چه اتفاقاتی افتاد و اونجا ماجرا آمد که خلاصه سرزمین سبا هم ملحق میشه به سرزمین حضرت سلیمان و یک دولت بزرگی اینها تشکیل میدن. انی وجد تمرعتن تملکهم. حالا این خبر چیه؟ میگه من یه خانمی رو اونجا دیدم که بر اینها فرمان روایی میکرد. تملکهم، فرمان روایی میکنه بر اونها. و اوتیت من کل شیئن، همه چی هم بهش داده شده. ولها عرشون عظیم، یه تخت خیلی بزرگی هم داره. حالا جالبه این اوتیت من کل شیئن رو شما اینجا دارید، در آیه 16 همین سوره مبارکه هم بود، و اوتینا من کل شیء، که خدای متعال میگه که ما به سلیمان همه چی دادیم. این معلومه که حکومت سبع هم از منظر هدهد یه اینجور حکومتی بوده، خدا همه چی بهش داده، یعنی یه حکومت فقیری نبودن، یه حکومتی که احتیاج به مثلا سلیمان داشته باشن یا کمک خارجی داشته باشن نبوده. میگه من سرزمین سبع رفتم، اونجا متوجه شدم که یه خانومی بر اینها پادشاهی میکنه و همه چی هم بهشون داده شده، هیچ مشکل اقتصادی، خلاصه نظامی، سیاسی، امنیتی ندارن. حالا ها عرشون عظیم، بله تخت بزرگی هم داره. حالا تخت بزرگ داره هم میتونه بحث ظاهری مراد باشه، هم میتونه بحث باطنی هم مراد باشه، یعنی قدرتش قدرت قابل توجهی. و جدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. حالا بخش اول گزارشش این بود که کارگزارشون یه خانمه و از نظر مادی هم مشکلی ندارن و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم. بخش دوم گزارش اطلاعاتی هدهد بخش دینی، مذهبی و توحیدیه. از نظر توحیدی میگه اینا مشکل داشتن، اینا موحد نبودن، اینا خورشید پرست بودن. و جدتها، یافتم خود اون خانم را و قومها و مردمش را که یسجدون للشمس من دون الله، اینها برای خورشید سجده می کردند نه خدا رو، یعنی خورشید پرست بودن، خدا پرست نبودن. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان برای اینها این کارهاشون رو آراسته بود، یعنی از این عبادت خورشید خوشنود بودن، این رو فکر میکردن که چیز خوبیه، کار جالبیه. فصدهم عن السبیل، شیطان باز داشته اینها رو از راه خدا، عن السبیل یعنی سبیل الله، از راه خدا. فهم لا یهتدون، تا عن السبیلش اطلاعات بود، خیلی جالبه، فهم لا یهتدونش تحلیله. امروز همین بحث مطرحه در میان نیروهای اطلاعاتی که نیروی اطلاعاتی وظیفه‌اش چیه؟ آیا نیروی اطلاعاتی فقط وظیفه گردآوری اطلاعات و ارائه اطلاعات به مافوق رو داره، یا اینکه علاوه بر گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل این اطلاعات هم به عهده نیروی اطلاعاتی هست. اینجا هدهد یه بخش اول گزارشش بخش مادی بود که اوتیت من کل شی، بخش دومش اطلاعات دینیه که اینها بت پرست بودن، خورشید پرست بودن، خدا پرست نبودن، بخش سوم تحلیله. فهم لا یهتدون، پس آنان هدایت نمی شوند. یعنی به جناب سلیمان میگه که بله اینا وضعشون خرابه، لا یهتدون مال آینده هست دیگه، فهم لا یهتدون، امیدی به هدایت اینها نیست. خلاصه چون اون میدونه که حضرت سلیمان دنبال گسترش توحید هست به عنوان وظیفه ذاتی دولت، عرض کردیم تأمین امنیته. در تفکر اسلامی ما اینطور میگیم که امنیت حقیقی در گسترش توحیده، در اینکه انسانها از شرک فاصله بگیرن، موحد بشن. هر مقدار توحید در جامعه گسترش پیدا بکنه و توحید در ابعاد مختلف تبدیل بشه به باور مردم و مبنای عمل اونها قرار بگیره، امنیت مردم بیشتر تأمین شده. در واقع توحید ضامن امنیت انسانها در دنیا و آخرت هست، مخصوصا بحث آخرت که انسان اگر موحد نباشه و به توحید حقیقی نائل نشده باشه، آخرت خودش رو خراب میکنه، امنیت اخروی خودش رو خراب میکنه. بنابراین اینجا هدهد یه تحلیل هم میگذره روی اطلاعات خودش و اون اینه که فهم لا یهتدون، که حالا نشون خواهیم داد، یعنی در آیات قرآن کریم آمده دیگه، در همین سوره هست، که این تحلیلش درست نبود. یعنی ملکه سبا به دعوت حضرت سلیمان واکنش مثبتی نشون داد و اتفاقا هدایت شد، ایمان آورد، خودش مردمش همه ایمان آوردن، چنان که در سوره مبارکه سبا هم خوندیم اینها همه ایمان آوردن. البته بعد از ارتحال حضرت سلیمان دوباره به مرور دچار تشتت و تفرقه و بی ایمانی شدند، ولی در اون ایام ایمان آوردن. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. خب این رو فهم لا یهتدون رو باید جمله معترضه بدانیم، این تحلیلی ایشون رو. فرمود که فسدهم عن السبیل، شیطان مانع اینها شده، باز داشته اینها رو از راه خدا و از این که سجده بکنن خدا رو، یعنی نمیذاره که خدا رو سجده بکنن، نمیذاره که اینها موحد باشن، اینها رو تشویق کرده و خورشید پرستی رو براشون زیبا جلوه داده. خدایی که یخرج الخبء فی السماوات والارض، خدایی که بیرون می آورد نهانها را در آسمانها و زمین، یعنی اون چه رو که ناپیدا هست پیدا میکنه. شما در آسمان ها میبینید که ابر ایجاد میشه، از ابر باران میباره، در زمین میبینیم که دانه ها سر از زمین بر میارن، میشکافن، درخت میشن، بوته میشن، میوه میدن و الی آخر. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، و خدایی که میداند آنچه را که شما پنهان میکنید و آنچه را که آشکار میسازید. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدایی که نیست معبودی جز او، پروردگار دارای عرش عظیم. خب صحبت و گزارش جناب هدهد تمام شد. حالا حضرت سلیمان واکنش نشون میده. قال، حضرت سلیمان گفت، سننظرو، من به زودی مشخص میکنم، معلوم میکنم، صدقت هم کنت من الکاذبین، که این گزارشی که دادی درست بود یا اینکه تو از دروغگویان هستی. خب چه کسی مأمور بررسی قصه میشه؟ خود هدهد. معلومه که حضرت سلیمان هدهد رو به عنوان یه کارگزار امین قبول داشته، ولی خب به هر حال یه احتمال دیگه. این نشون میده که همیشه کارگزاران حکومت، نهادهای حکومتی نباید به گزارشات مامورین، ولو مامورین عالی رتبه، 100% اعتماد کنن، بگن بله تو درست میگی، نه وقتی اون گزارش میده باید بررسی کرد، مبادا یه اتفاقی بیفته بدون تأمل و دقت و بررسی لازم. خود این رو مأمور بررسی موقع میکنه که ببینه گزارش درسته یا نادرسته و چه باید کرد. اذهب به کتابی هادا، اینجا دیپلماسی مذهبی و دینی سلیمان شروع میشه. تا اینجا دیپلماسی اطلاعاتی بود، یعنی هدهد طبق مأموریت هایی که داشته رفته یه گزارش مذهبی و دینی تهیه کرده از وضعیت توحید و شرک در جهان اون روز در کشورهای دیگه برای حضرت سلیمان آورده. خیلی جالبه، الان ما تو دنیا اینجور چیزی رو نداریم، حتی در کشورهایی که کشورهای دینی و مذهبی هستند هم این کار به این شکل انجام نمیشه که اینها راهزنان مثلا مذهبی و دینی داشته باشند و این راهزنان مذهبی و دینی وضعیت دینی و اعتقادات دینی مردم کشورها رو بررسی بکنند و به کشورهای خودشون گزارش بکنند. اذهب به کتابی هذا فعلقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون. خب تو که رفتی و دیدی و اینا رو همه رو مسلطی، بسیار خوب، من یه نامه می نویسم، تو این نامه من رو ببر. اذهب به کتابی، این نامه من رو ببر، هذا، این نامه رو نوشته داره میده به دست هدهد. فعلقه الیهم، این نامه رو بیافکن به سوی اونها. طبیعتاً چون پرنده بوده، این پرنده نامه رو نمیتونسته که، یعنی نمیشه بگیم ببر دستشون بده، باید بره اون جایی که به اصطلاح بلقیس هست و این نامه رو اونجا بندازه. خب وقتی اونا میبینن که یه پرنده این نامه آورده، طبیعتاً برمیدارن نامه رو و بررسی میکنن. ثم تولا عنهم، وقتی که نامه رو بهشون دادی، جلوشون انداختی، اعراض کن از اونها، رو برگردون از اونها، کناره بگیر از اونها، فاصله بگیر از اونها. فنظر مازا یرجعون، ببین چی کار میکنن، پاسخشون چیه، واکنششون چیه. خب این اتفاقات افتاد، هدهد نامه رو برد و در اختیار بلقیس گذاشت، اونجا نامه رو انداخت پیشه بلقیس، اونها نامه رو برداشتن، مطالعه کردن و بلقیس دستور داد که یک جلسه‌ای تشکیل بشه برای بررسی نامه. جلسه که تشکیل شد، قالت، گفت بلقیس به مشاوران خودش، یا ایها الملا، ای بزرگان سبا، انی القی الیه کتاب کریم، به سوی من نامه ای افکنده شده، یک نامه گرامی و عزیز. انه من سلیمان، این نامه از سوی سلیمان هست. معلومه که سلیمان رو میشناختن اینها و آوازه سلیمان رو داشتن. و متن نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علی و اتونی مسلمین، برتری نجوید بر من و بیایید نزد من در حالی که تسلیم اراده پروردگار شدید. اینجا البته بحث هایی شده که میگه وعتونی مسلمین، یعنی تسلیم من بشید یا تسلیم خدا بشید، چون این کلمه مسلمین تکرار شده در آیه 42 هم دوباره بلقیس میگه که و کننا مسلمین. به نظر میرسه که فرقی نداره، چون تسلیم سلیمان هم که بشن یعنی تسلیم خدا شدن، تسلیم خدا هم که بشن یعنی تسلیم سلیمان شدن. بحث توحیده. قالت یا ایها، نامه سلیمان تمام شد، نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده که خب نشون میده که در دیپلماسی ولو با دولت‌های غیر مسلمان ما باید بر پیمان توحید محکم بمانیم. نامه هامون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم و متن هم خیلی شفاف، کوبنده، صریح، واضح و آشکار، خیلی مختصر بدون هیچ تعارفی. الله تعالو علیه و اتونی مسلمی. این داره از قدرت دولت اسلامی برای گسترش توحید استفاده میکنه. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون. ای بزرگان نظر بدهید در این کار، فی امری، در این کاری که به من مربوط میشه و من باید تصمیم بگیرم. بعد اشاره میکنه که خب روش ما همینه دیگه، شما میدونید که من در هیچ موردی، امر به کار مهم گفته میشه، در هیچ کار مهمی تصمیم نمیگیرم مگر اینکه شما به من مشورت بدید و نظر بدید. معلومه که دولت بلقیس یک دولتی بوده که مبتنی بر مشورت و کار کارشناسی بوده، یک حکمرانی استبدادی و دیکتاتوری و جاهلانه ای نبوده، یک روش مملکتداری خردمندانه ای رو اونها هم داشتن. قالو، مشاورانش گفتند که نحنو اولو قوتن و اولو بعثن شدید، ما هم دارای نیروی قوی و کافی هستیم و هم دارای جنگجویانی دلیر هستیم، هم امکانات مادیمون خوبه، تسلیحاتمون خوبه و هم سربازانمون و نیروهای نظامی قویی داریم. والامرو الیک، به هر حال فرمان در اختیار شماست. فندوری مازا تعمرین، هر چه که شما بفرمایید ما همون رو عمل خواهیم کرد. فندوری مازا تعمرین، بنگر که چه فرمان میدهی. یعنی ما قوی هستیم. این حرف مشاورین بوی نپذیرفتن دعوت سلیمان رو میده، یعنی سلیمان چی فکر کرده؟ ما قوی هستیم. حالا یا بلوف میزدن یا واقعا راست میگفتن، به هر حال از این جملاتی که اینها به کار بردن نشون میده که آدمهای خیلی دارای اعتماد به نفسی بودن، به قدرت خودشون میبالیدن و یه جوری صحبت کردن که اگر بلقیس بخواد که با سلیمان مبارزه کنه و دعوت سلیمان رو نپذیره و تسلیم سلیمان نشه بتونه. این جملات بوی یه همچین معنایی رو میده، ولی به هر حال تصمیم گیری رو به خود بلقیس واگذار کردن. قالت، جناب بلقیس گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. گفتش که فرمان روایان وقتی که وارد یک کشوری بشن، افسدوها، تباه میکنند اون کشور رو، خراب میکنند اون کشور رو. و جعلوا عزت اهلها اذله، کسانی رو که عزیزن ذلیل میکنند. به هر حال اونایی که در رأس قدرتند اینا رو ساقط میکنند و یه کسان دیگری سر کار میان. و کذالک یفعلون، کذالک یفعلون یعنی معمولا اینجور کارها رو میکنند. حالا آیا سلیمان هم این کار رو میکنه یا نه، نمیخواد بگه که حتما سلیمان هم اینجوریه، ولی میگه که مرسوم اینه. معمولا وقتی که جنگی در بگیره و یه کشوری مغلوب بشه، یه کشوری غالب بشه، اون گروه پیروز به حال کارهایی که میکنن اینجوریه دیگه، در کشوری که وارد شدن و پیروز شدن اونجا هر کاری که دلشون بخواد میکنن. معمولا هم این کارها کارهای تخریبیه، افسدوها، به تباهی میکشونن اون کشور رو، عزیزان ذلیل میشن و الی آخر. و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن و ناظرتون به ما یرجع المرسلون. میگه من یه پیشنهاد دیگه ای دارم، ما بیایم یه هدیه ای بفرستیم ببینیم که انگیزه سلیمان از این نامه ای که نوشته مادی است یا معنوی. میخواد که به مال و منال ما مثلا مسلط بشه یا اهداف دیگه ای داره. و اینی مرسلتون الیهم، حتما من یه کسی رو میفرستم به سوی ایشان، سوی یعنی سلیمان و خلاصه اون مملکت با یک هدیه ای. فناظرتون به من یرجع المرسلون، منتظر میمونیم ببینیم که فرستادگان ما با چه پاسخی برمیگردند. فلما جاء سلیمان، خب دیگه داستان کوتاه شده، این هیئت رو بلقیس فرستاد به سوی مملکت سلیمان، اینها آمدن خدمت حضرت سلیمان. یعنی مثلا اگر اینها یمن بودن آمدن به منطقه شامات دیگه، چون حضرت سلیمان در منطقه شامات بود. شامات که گفته میشه یعنی هم سوریه امروز، هم اردن امروز، هم فلسطین امروز و هم لبنان امروز، این منطقه شامات محسوب میشه. فلما جاء سلیمان، وقتی اینها خدمت حضرت سلیمان رسیدن و هدیه رو که آورده بودن تقدیم کردن، قال حضرت سلیمان فرمود اتمدوننه به مالن، آیا برای من مال میفرستید، میخواهید با یه اموالی که برای من فرستادید مثلا به من کمک بکنید، یعنی میخواهید من رو بخرید مثلا. خیر فما آتان الله خیرون مما آتاکم، اون چی که خدای متعال به من داده بهتر است از اون چی که شما، از اون چی که خدا به شما داده، شما در قیاس با من چیزی ندارید. این دوتا تعبیر قبلی یادتون باشه، این به اون دوتا اشاره داره دیگه. در آیه 16 خدای متعال فرمود و اوتینا من کل شی، ما به سلیمان از هر چیزی دادیم. بعد در گزارش هدهد به حضرت سلیمان در مورد بلقیس این تعبیر به کار رفت در آیه 23 و اوتیت من کل شی، به اینها همه چی داده شد، یعنی وضعشون نظر مادی خوبه. اینجا حضرت سلیمان میفرماید که اون چه خدا به من داده نسبت به اون چی که به شما داده خیرون، مال من بهتره. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما به این هدیه خودتون خوب شادمان هستید، ولی این برای من آورده ای نداره، من اصلا دنبال هدیه و اینجور چیزها نبودم. ارجع الیه، این فرستاده رو برگردون، بفرمایید برید و این پیام من رو هم ببرید. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. حتما فلنأتینهم، دو تا تاکید داره، لام و نون تاکید ثقیله، مسلما من به سوی بلقیس و فرمان روایی سبا با یک ارتشی خواهم آمد که لا قبل لهم، توان مقابله با این ارتش در اونها وجود نداره. لا قبل لهم بها، یعنی توان مقابله برای اونها، یعنی برای ملکه سبا و ارتشش، بها با این ارتش من نیست. ولنخرجنهم منها اذلتن، اونها رو از اون سرزمین، این فرمان روایان رو اخراج خواهم کرد مسلماً، در حالی که ذلیل خواهند بود و هم ساغرون و شکست خورده خواهند بود. پس سلیمان از اون دیپلماسی به اصطلاح مذهبی و سیاسی و مکاتبه‌ای که داشت رو آورد به تهدید نظامی که به هر حال تعیین تکلیف باید بشه و شما باید دست از شرک بردارید و اسلام بیارید، ایمان بیارید به خدا، تسلیم خدا بشید. خب اینجا باز داستان خلاصه شده. هیئت بلقیس، هیئت دولت سبا بر میگردن، گزارش میدن به بلقیس که چه اتفاقی افتاده. بلقیس قاعدتاً دوباره جلساتی گرفته با نیروهای خودش و سرانجام به این نتیجه رسیده که باید خودش حضوراً بیاد به شامات و به محضر سلیمان برسه و مذاکرات حضوری داشته باشن و تعیین تکلیف بشه این قصه. خب و این اطلاعاتش به حضرت سلیمان رسیده که حالا حضرت سلیمان قبل از این که بلقیس برسه به پایتخت، قال سلیمان گفت یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین. از اینجا تشریفات شروع میشه دیگه، یعنی حضرت سلیمان داره برنامه ریزی میکنه یه تشریفاتی رو که این تشریفات به گونه ای باشه که وقتی بلقیس میاد اینجا دیگه بدون زحمت تسلیم بشه، بدون زحمت اسلام بیاره و توحید رو بپذیره، دوچار شک و تردید دیگه نباشه. خب لذا اولین معلومه که این هم مشاوران خودش رو جمع کرده، نیروهای خودش رو جمع کرده. اولین دستور حضرت سلیمان این هست که من میخوام یه کاری بکنیم که از نظر علمی بلقیس دچار ریزش بشه، وقتی این کار رو میبینه تسلیم بشه، در واقع ببینه ما چه کار بزرگی تونستیم انجام بدیم. قال جناب سلیمان گفت یا ایها الملأ ای بزرگان، ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کدومتون میتونید تختش رو بیارید قبل از اینکه خودش پیش من بیاد و اسلام بیاره. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. عفریتی از جن، فرد توانایی از جنیان که در محضر حضرت سلیمان سلام الله علیه بود، گفتش که من تختش رو میارم قبل از این که تو از جای خودت برخیزی و اینی علیه لقوی و نمین. میدونی که من از عهده اینجور کارها هم برمیام، هم قوی هستم هم امین هستم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. خب یه کسی دیگه ای که گفت، کسی که عنده علم من الكتاب، نزد او یه علمی، علم من الكتاب یه به اصطلاح بخشی از علم کتاب در اختیارش بود، علم من الكتاب. یه آیه دیگه داریم در سوره مبارکه رعد که اونجا میگه اندهو علم الکتاب که اون تفسیر شده و به اصطلاح تطبیق شده بر حضرت علی علیه السلام. اون اندهو علم الکتاب، نه علم من الکتاب، نه علم الکتاب. اینجا داره قال الذی اندهو علم من الکتاب، یه کسی که، یه مؤمنی که یه بخشی از کتاب در نزد او بود، گفتش که انا آتی که من میارم تختش رو قبل از این که تو پلک بزنی. فلما ما رآه مستقرن انده، خب و آورد، یعنی این رو گفت و این کار رو انجام داد. قال هذا من فضل ربی. خیلی جالب، حضرت سلیمان بلا فاصله یاد لطف الهی میفته. قال هذا من فضل رب، این از عطای پروردگار منه، این که یه همچین قدرتی به من داده، یه همچین نیروهای توانمندی دارم، اینها یه همچین کارهایی میتونن بکنن. خب این نشون میده البته که دولت اسلامی باید قدرتمندترین دولت هم باشه و اون آیه شریفه سوره مبارکه انفال بر همین نکته تاکید داره که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از دولت قرآنی نمادش دولت حضرت سلیمان هست. بعد عالمترین، پرقدرتمندترین، توسعه یافته‌ترین، پیشرفته‌ترین باشه دولت اسلامی. و از جمله این که بعد بتونه از نیروهای ناشناخته موجود در عالم هم استفاده بکنه، توانایی بهره برداری از اینها رو داشته باشه، یعنی فقط متکی به منابع انسانی نباشه، بلکه بتونه از منابع قدرت دیگری هم که در عالم هست استفاده بکنه. حضرت سلیمان فرمود هازا من فضل ربی، این از فضل پروردگار من است، لیبلونی اشکر ام اکفر، میخواد من رو آزمایش بکنه که من شکرگزارم یا کفران نعمت میکنم. و من شکره فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر بکنه خب به سود خودشه، شکر میکنه به نفع خودش. و من کفره فان ربی غنی کریم، و اگه کسی هم ناسپاسی بکنه خب پروردگار من بی نیاز و بزرگوار هست. یعنی فایده شکر هم دوباره به خود انسان میرسه. پس قدرتی که در اختیار افراد قرار میگیره این یک لطف الهیه، فضل الهیه، و باید شکرگزارش باشن. قال نکرو لها عرشها، حضرت سلیمان فرمود که یه کمی یه کارهایی بکنید که یه خورده ناشناخته بلکه بشه. نکرو لها، ناشناس کنید براش عرشها، تختش رو، یه حالا روکشش رو تغییر بدن، خیلی تغییرات مختصری بدید. ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ببینیم متوجه میشه یا نه، میفهمه که این تخت خودشه یا نه. فلما جاءت، وقتی که بلقیس آمد، قیل، بهش گفته شد. این قیل که گفته یعنی زارن که خود حضرت سلیمان این رو نگفته، کسی دیگه ای گفته، قیل گفته شد اهاکزا عرشک، تخت تو این شکلیه. قالت که انهو هو، گفتش که مثل این کم خودشه، که انهو هو. و اوتین العلم من قبلها، ما پیش از این آوازه سلیمان رو خلاصه داشتیم، ما علم داشتیم، آگاهی داشتیم پیش از این درباره سلیمان، که بله سلیمان از این قدرت ها داره. معلومه که قدرت و شکوه سلیمانی به گوش اینها رسیده بوده. و کنا مسلمین، ما اصلا پیش از این که بیاییم تسلیم شده بودیم، فرمان بردار بودیم. خیلی جالبه، یعنی هنوز وارد جلسه نشدن با این چشمه‌ای که نشون داد سلیمان به بلقیس، دیگه بلقیس فرو ریخت، تسلیم شد و اعلام کرد که اصلا ما پیش از این آوازه سلیمان رو داشتیم و اطلاعاتی داشتیم که بله شما از این قدرت ها دارید، و اصلا ما تسلیم شده بودیم، مثلا از قبل ما تسلیم شده بودیم. و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین، خب اگه از قبل تسلیم شده بود پس چطور بت پرست بود، خورشید پرست بود، چرا موحد نشده بود؟ خدای متعال میفرماید خب اون تحت تاثیرات محیط بوده، محیطی که درش زندگی میکرد اون فضا این تاثیرات رو برش گذاشته بود و نمیگذاشت که اون علم و دانشی که از ناحیه سلیمان بهش رسیده بود منشأ اثر بشه. و صدها، باز داشته بود بلقیس رو از توحید و تسلیم الهی شدن. ماکانت تعبد و من دون الله، همون چیزایی که از غیر خدا عبادت میکرد، اون محیط کفر و شرک و طاغوت و سکونت در سرزمین کفر و شرک و طاغوت، اونها باز داشته بود این رو از اینکه بخواد موحد بشه. انها کانت من قوم کافرین، این از گروه کافران بود. خب پس این هم تأثیرات محیط و اینکه نمیگذاشته این اتفاق، حالا که از اونجا خارج شده اومده اینجا در مملکت سلیمان، این شکوه و عظمت رو از نزدیک میبینه، این علم و قدرت و توانایی رو از نزدیک میبینه، میگه بله این آوازه ها به ما رسیده بود و ما اصلا از قبل تسلیم شده بودیم. قیل، بهش گفته شد، قیل لها، به بلقیس گفته شد، ادخلی از سر، بفرما وارد کاخ بشید. سر به صحن کاخ گفته میشه، یعنی هنوز وارد خود کاخ نشدن، وارد اون به اصطلاح صحنه شدن. فلما رأته، یه صحنه از دانش سلیمان و شکوه مملکت سلیمان باز اینجا برای این روشن میشه. فلما رأته حسبته لجتن، وقتی که وارد صحن میخواست بشه فکر کرد که اونجا یه به اصطلاح آبی هست، برکه آبیه، حوض آبیه، بالاخره فکر کرد که توی این مسیر آب جریان داره و این باید از داخل آب رد بشه. و کشفت ان ساقه‌ها، بنابراین لباس خودش رو گرفت بالا که وقتی از تو آب رد میشه لباسش خیس نشه. کشفت ان ساقه‌ها، یعنی جامه‌ای رو که پاهاش رو میپوشوند این رو کشف کرد و بالا گرفت، حالا باید اینجوری بگیم لباسش رو بالا گرفت که لباسش خیس نشه. قال، سلیمان بهش گفت، نه این آب نیست، انه سرح ممرد من قواریر، این یه صحن صاف و شفاف از بلور هست. سرح یعنی همون صحن، ممرد یعنی صاف و شفاف، قواریر هم یعنی بلور. پس دوباره این تحت تأثیر پیشرفت‌های عمرانی و تمدنی حکومت سلیمان قرار گرفت. دوباره تأکید کرد بر اسلام خودش. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خب این یک گزارشی از یک دولت مستقر که ما بخشش رو هم در سوره سبع خوندیم و امروز با اونچه که از سوره نمل خوندیم تکمیل شد. توحید فقط مبنای اندیشه و تفکر سیاسی در قرآن کریم نیست، بلکه پس از اون که دولت تشکیل میشه همچنان این دولت با توجه به این که وظیفه ذاتیش تأمین امنیت هست باید به گسترش توحید عنایت داشته باشه، نه تنها در کشور خودش، بلکه چون رسالت دین محدود نیست، شامل حال همه انسان ها میشه، باید به وضعیت توحید در کشورهای دیگه هم توجه داشته باشه و اگر بتونه که کمک بکنه که توحید در اون کشورها هم گسترش پیدا بکنه این اتفاق صورت بگیره. خب حالا برمیگردیم به سوره مبارکه سبع. در جلسه گذشته گفتیم که سوره سبع به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول از آغاز سوره بود تا آیه پایان آیه 9. بله، بخش دوم که مربوط میشد به ماجرای حضرت داوود و سپس حضرت سلیمان و البته عمده بحث مربوط به حضرت سلیمان بود، بعد وارد بحث سبع شد، یعنی بعد از اینکه خب بلقیس آمد خدمت حضرت سلیمان اینا یک دولت بزرگتری شد و دولت سبع هم متصل شد به دولت شامات و این اوجش این امنیت فراگیری بود که در این منطقه اتفاق افتاد که در آیه 18 بهش اشاره شد. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، یعنی میان سبع، میان سرزمین یمن، مملکت سبا، و بین شامات میگه قرى ظاهره، یه شهرهای آشکاری بود دیگه، همینطوری تا چشم کار میکرد شهری پس از شهری. و قدرنا فيها السير، با مسافتهای کوتاه برای مسافرت. و خدای متعال میگه که به اینها گفته شد سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، شب و روز تفاوتی نداره، مسافرت بکنید، گردش بکنید در این شهرها، در این فاصله بین سبا تا شامات، یمن تا شامات، لیالی و ایامن آمنین، شب و روز در حالی که امنیت دارید، چون جایی که توحید حاکم بشه ظلم از بین میره، چون در ظلم توحید وجود نداره دیگه، چون یا طرف به خودش ظلم میکنه یا به هم نوعان خودش ظلم میکنه یا به محیط زیست ظلم میکنه و اینها همه ناشی از ظلم به خداست، ناشی از اینه که انسان از خدا غافل بشه. انسان از خدا غافل شد، یکی از این ظلم ها ازش سر میزنه. وقتی ظلم از کسی سر زد، امنیت از بین میره. در سوره مبارکه انعام آیه 82 داریم که الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امنیت در دنیا و آخرت برای کسانی هست که اولا ایمان بیارن، ثانیا ایمان خودشون رو با ظلم آغشته نکنند. خب وقتی سبب سلیمان پیوست، بلقیس به سلیمان پیوست، یک مملکت وسیعی شد، نعمت‌های الهی هم که وجود داشت، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، میان سرزمین سبا و سرزمین شامات تماما شهرهایی بود که همینطوری آشکار بودند، هیچ در و دیواری هم نداشتند. قرى ظاهرة گفتیم در برابر قرى محسنه هست، باز بودن، شهرهای بازی بودن، مملکت بازی بود و هر کسی سرگرم کار خودش بود. قدر نافی هست سیر سیرو فی ها لیالی و ایامن آمنی. پس اگر جای مملکت اسلامی باشه، شهر اسلامی باشه، امنیت اونجا برقرار باشه، شب و روز نداره، شهر زنده هست، مملکت زنده هست، هیچ تعطیلی و خواب و اینجوری نداره، پیوسته فعاله. و این از نکات بسیار مهمیه که در قرآن کریم مطرح شده. بعضیا فکر میکنن شهر اسلامی شهریه که از صبح تا غروب مثلا فعاله، غروب که شد باید تعطیل بشه. نه، در شهر اسلامی فعالیت‌ها متنوع میشه، فعالیت‌ها متنوع میشه، نه اینکه تعطیل بشه، نه اینکه جمع بشه بساط. نه، شب و روز باید امنیت باشه، مردم از هر لحظه ای خواستن استفاده بکنن امنیت کامل وجود داشته باشه تا اینها بتونن استفاده بکنن. خب این بخش دوم تا آیه 21 بود. از آیه 22 به بعد بحث بخش سوم مطرح میشه که بحث توحید و شرک هست و اینجا نکات بسیار مهمی مطرح میشه و بعد از بحث توحید وارد بحث قیامت هم میشه و مقایسه میکنه میان انسانهای موحد و انسانهای طاغوتی و مشرک و همینطور بحث مستضعفین و مستکبرین و گفتگوی مستضعفین و مستکبرین در قیامت هم مطرح میشه. و در این قسمت ما متوجه میشیم که چگونه سیاستهای کلی، راهبردهای کلی و قوانین کشورداری در هدایت و ضلالت مردم نقش داره. خب آیه اول این بخش سوم رو جلسه گذشته خوندیم. آیه شریفه این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. اگه راست میگید ای پیامبر به اینها بگو که اون کسانی رو که غیر از خدا دارید عبادت میکنید، خب دعا کنید، اینها رو بخونید، ببینید خواسته شما رو میتونن برآورده بکنن. چون دعا یه صحنه‌ای هست از ارتباط بنده با معبود و معبود هست که ندای بنده خودش رو میشنوه و اجابت میکنه. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. اینها مالک هیچ چیزی در آسمان ها و در زمین نیستند و ما لهم فی آمن شرک، شریک خدا هم نیستند در این مالکیت عالم. و ما لهم منهم من ظهیر، خدا از اینها کمک هم نمیخواد برای اداره عالم. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. خب یه نکته دیگه ای که این مشرکان داشتن این بود که ما این بت ها رو عبادت میکنیم، یعنی ممکن بود این موارد رو همه رو جواب بدن که بله اینها مالک نیستن عالم رو، شریک هم نیستن، کمک کار خدا هم نیستن، اما ما اینها رو عبادت میکنیم تا اینها پیش خدا از برای ما شفاعت بکنن. باز خدا جواب میده ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. نفع ندارد، سود نمیرساند شفاعت عنده الا لمن اذن له. کسی میتونه پیش خدا برای شما شفاعت بکنه که خدا بهش اجازه داده باشه. اما کسی که خدا بهش اجازه شفاعت نداده چطوری میتونه شفاعت بکنه؟ خدا که به این لات و منات و عزا قبل به اینها که همچین اذنی نداده، سود نمیرساند، نفع نمیرساند شفاعت در نزد خدا الا لمن اذن له، مگر برای کسی که خدا بهش اجازه داده باشه. به اینام که اجازه نداده، پس باز هم پرستش غیر خدا مجوزی نداره. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. خب این آیه مورد بحث‌ها و گفتگوهای مختلفی شده، به شکل‌های مختلفی تفسیر شده، ترجمه شده. من الان وارد اون بحث‌ها نمی‌خوام بشم، چون برای هدفی که ما داریم الان نیازی نیست که وارد این اختلافات بشیم. اون چرا که فکر میکنیم درست تره میگیم و ازش عبور میکنیم. صحنه قیامت رو تصویر میکنه که اونجا صحنه استراب و حراس و نگرانی هست. حتی اذا فزع عن قلوبهم، در روز قیامت صحنه اتفاق میفته که همه حراسناکن، مؤمنین، موحدین، مشرکین، همه. اما موحدین این حراس در دلشون وجود نداره و مشرکین هستن که در دلشون حراس وجود داره. حتی اذا فزع، تا وقتی که برطرف بشه حراس از دلهایشان، قالو اون موقع سوال میکنن ماذا قال ربکم، پروردگار شما چی گفت؟ قالو الحق، گفتن حق را. حالا آیا حراس از دل مؤمنان برداشته میشه، بعد مشرکان از اینها سوال میکنن که خدای شما چی گفت؟ اینها میگن حق رو، یا اینکه نه اون صحنه وقتی تمام میشه مؤمنان که دچار استراب نیستن، مشرکان که دچار استراب بودن و استراب ازشون مثلا تموم شد، برداشته شد، از همدیگه سوال میکنن که چی مشاهده کردید؟ قال الحق، فرقی نمیکنه هر جور که معنا کنید. و هو العلی الکبیر، و خدا خداییست که هم والا هست و هم بزرگ هست. صحنه دیگری و مطلب دیگری برای بحث دعوت به توحید مطرح میشه و اون بحث رزق و روزی است. قل من یرزقکم من السماوات والارض، ای پیامبر، از این کسانی که به غیر خدا تکیه میکنن، به مشرکان تو بگو من یرزقکم من السماوات والارض، چه کسی به شما از آسمان ها و زمین رزق و روزی میده؟ قل الله، منتظر جواب اونها نمیشه، بگو الله، روزی رسان خداست. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین، یا ما یا شما، یکیمون بر هدایتیم یکی در گمراهی دیگه. نمیشه که هم موحدین در هدایت باشن هم مشرکین در هدایت باشن، نمیشه هم موحدین در گمراهی باشن هم مشرکین در گمراهی باشن، یکی بر حقه، یا ما بر حقیم یا شما. خب فکر کنید ملاک داریم ما، یه ملاک، ملاک دعا بود، شما دعا کنید اینها رو بخوانید ببینید جوابتون رو میدن. فکر کنید ببینید اینها شریک خدا هستند، ببینید اینها مالک خدا هست، مالک آسمان ها و زمین هستند، ببینید اینها کمککار خدا هستند، ببینید اینها اجازه شفاعت خدا بهشون داده، ببینید اینها روزی میدن به شما. خیر چرا تأمل نمی کنید؟ انا او یاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین. بعضی از مفسرین ذوق و سلیقه قشنگی به خرج دادن، انا رو بگید لف و نشر مرتبه اینجا، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین، که یه جمله حالت خیلی نمکینی داره، یعنی ظاهر جمله اینه که ما یا شما بالاخره یکیمون بر هدایتیم دیگری در ضلالت، ولی انا لعلا هدن میخوره به انا فی ضلال مبین رو بزنید به یاکم، اینجوری خیلی قشنگ میشه. قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون، بگو به اینها که شما مورد بازخواست قرار نمیگیرید اگه ما گناهی کرده مرتکب شده باشیم، ما هم مورد بازخواست قرار نمیگیریم از اون چی که شما مرتکب شده باشید. یه جور در واقع بیان مسالمت‌آمیزه، یعنی بیایید با هم صحبت کنیم، فکر کنیم، بیاندیشیم، عقلمون رو به کار بندازیم. واقعا نمیشه که ما دوتا راست بگیم، که روی این تأمل کنیم. قل ای پیامبر به اینها بگو، یجمع بیننا ربنا، خدا بین ما جمع میکنه، ثم یفتح بیننا بالحق، بعد داوری میکنه بین ما بر اساس حق، و هو الفتاح العلیم، خداست داور دانا. ببینید، فکر کنید، بیاندیشید. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا، ای پیامبر به اینها بگو که نشان بدهید به من اون کسانی رو که ملحق کردید به خدا به عنوان شریک. آه نشون بدید. کلا نمیتونید. بل هو الله العزیز الحکیم، خدا هم عزیز شکست ناپذیر ابرقدرت، هم ابرقدرتی است که حکیم هست، از این قدرت در جهت حکمت و با حکمت استفاده میکنه، نه مثل قدرت‌های دنیایی که از قدرت ممکنه که سوء استفاده بکنن. یه جنبندی اینجا میکنه بعد از چند تا آیه که درباره توحید و شرک بود. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا لکن اکثر الناس لا یعلمون، ای پیامبر ما نفرستادیم تو را مگر برای همه مردم. این در صورتی که کافر رو همه معنا کنیم. بشیرن و نذیرا، که تو دو تا نقش مهم داری، یکی نقش مژده دهنده به بهشت و یکی هم نقش هشدار دهنده، هشدار میدی نسبت به جهنم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند. دوم اینه که کافر رو معنی مانع ترجمه بکنیم، یعنی نفرستادیم تو را مگر اینکه بازدارنده از مردم باشی. کافر معنی مانع، یعنی نذاری که برن به سمت شر. این یه جور معنا بود. اصلا این آیه رو یه جور دیگه هم معنا کردن، و اون اینه که ما ربطش بدیم به آیات قبلی که درباره توحید و شرک بود و اینطور نتیجه گیری بکنیم این آیه آیه جنبندی باشه، که این آیه میخواد بگه که خدای متعال میخواد بگه که خب اگر خدایان دیگری بودن اونا هم پیغمبر میفرستادن، که یه خدا هست که داره پیغمبر میفرسته، همه انبیایی که آمدن از سوی یک خدا آمدن، چرا شما فکر نمی‌کنید؟ لکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اکثر مردم نمی‌دونن این مطلب واضح رو، فکر نمی‌کنن، نمی‌اندیشن که خب این پیامبر از سوی یک خدا آمده، همه انبیا از سوی یک خدا آمدن. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، نه تنها علم ندارن، نه تنها این رو باور نمی کنن، بلکه می گویند به پیامبر. هفت بار ظاهرن در قرآن این آیه تکرار شده، متى هذا الوعد، این قیامتی که شما میگی کیه، ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگی. اینها میخواستن انبیا رو و پیامبر اسلام رو و دیگر انبیا رو، چون راجع به انبیا دیگه هم آمده اون هفت باری که گفتم، بعضیش راجع به انبیا دیگه هست، اینا میگفتن قیامت میاد، اینا میگفتن کی میاد، دقیقا بفرمایید چند سال دیگه. خب جواب انبیا این بود که ما نمیدونیم، علمش نزد خداست. اینها همین رو بهانه میکردن و میخواستن که کلن قیامت رو زیر سوال ببرن، که بفرما نمیدونن قیامت کیه، پس اصلا قیامتی نیست. در حالی که خب در قرآن کریم و از جمله همینجا میگه که نه، ساعت قیامت، زمان قیامت قرار نیست اعلام بشه. قل ای پیامبر به اینها بگو، لکم میعاد و یومه لا یستأخرون عنه ساعتا ولا یستقدمون، وعدگاه شما روزی است که لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون، یه لحظه ازش تأخیر نمی کنید و یه لحظه هم ازش جلو نمی افتید. ردخور نداره، کیه نمیگیم به شما، ولی مطمئن باشید که چون این روزی هست. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. علی رغم همه این بحث هایی که میشه، اما کافران، کسانی که حق رو میپوشانند، اینها چی میگن؟ گفتن کسانی که کفر ورزیدند، یعنی حقیقت رو پوشوندن، لن نؤمن بهذا القرآن، ما هرگز به قرآن ایمان نمیاریم، ولا بالذی بین یدی، به اون چی که پیش از قرآن هم بوده ایمان نمیآوریم. چون این بحث هم مطرح بود که در تورات و انجیل هم به بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله بشارت داده شده. اینها میگفتن که ما نه به قرآن ایمان میاریم نه به کتابهایی که از قبل بوده، اصلا و ابدا ما به اینها ایمان نمیاریم. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ای کاش پیامبر ببینی زمانی را که ظالمان، یعنی همین کافران، همینایی که میگن ما قرآن رو قبول نداریم، کاش ببینی تو زمانی رو که این ظالمان، این ستمکاران نگه داشته شده اند عند ربهم، نزد پروردگارشون، پروردگارشان، یرجع و بعضهم الی بعض القول، با هم سخن میگن، با هم رد و بدل میکنن مطالبی رو. این از اینجا گفتگوی بین مستضعفان و مستکبران که هر دو جزء ظالمانن، هر دو جزء کافرانند، در روز قیامت مورد توجه قرار گرفته. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، مستضعفین به مستکبرین میگن که اگه شما نبودید لکنا مؤمنین، ما ایمان آورده بودیم. مستکبرین به اینها جواب میدن، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، مستکبرین به مستضعفین میگن که انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ما شما رو باز داشتیم از هدایت بعد از اینکه هدایت سراغ شما آمد، نه شما خودتون گناهکار هستید. و قال الله، یعنی پیامبران آمدن خب میخواستید ایمان بیارید، ما که مجبورتون که نکرده بودیم که. و قال، حالا مستضعفین جواب میدن، و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، مستضعفین به مستکبرین میگن، جواب قشنگیه البته، بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، شما شب و روز داشتید طراحی میکردید، طراحی های شبان روزی شما، اون سیاست هایی که گذاشتید، قانون گذاری هایی که کردید، اقداماتی که انجام دادید، خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. مستضعفین به مستکبرین میگن که شما شب و روز داشتید کار میکردید در جهت گمراهی ما، یعنی چی که شما نقشی نداشتید؟ این تعبیر شب و روز رو ما در مورد حضرت نوح هم داریم، در سوره نوح اونجا میگه که نوح خطاب به خدای متعال گفت که خدا من شب و روز اینا رو به سوی تو دعوت میکنم ولی اجابت نمیکنم. حالا اینجا نسبت به کافران داره که مستضعفان به مستکبران میگفتن که مکر طراحی مخفیانه هست دیگه، یعنی طراحی غیر علنی رو میگن مکر، مکر اللیل، بل مکر اللیل و النهار، این طراحی های شب و روز شما بود که ما رو باز داشت از راه خدا. استعمروننا، شما امر میکردید به ما، دستور میدادید، سیاست گذاری میکردید، قانون گذاری میکردید، برنامه ماهواره‌ای تولید میکردید، فیلم و سریال تولید میکردید، ان نکفر بالله، که ما به خدا کافر بشیم، و نجعل له اندادن، و نجعل له اندادن، شریک قرار بدیم برای خدا، کسان دیگری رو در عرض خدا قرار بدیم، شما طاغوت ها رو معرفی کردی، و اثر رو ندامه. در اون روز اینها سعی میکنن که این پشیمانی خودشون رو پنهان کنن، لما رعب العذاب، وقتی که عذاب رو میبینن، ولی خب فایده ای نداره، روز قیامت یوم تبل السرائر دیگه. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، این قلها، زنجیرها برگردن کسانی قرار میگیره که کافر شدن، حقیقت رو در این دنیا پوشیده بودن، هل یجزون الا ما کانوا یعملون؟ آیا جزا داده می شوند جز به آنچه که عمل می کردن؟ یعنی اگر قل و زنجیری به گردن اینها قرار می گیره، همه عمل خودشون در این دنیا هست، نه اینکه یه چیز دیگه ای باشه. خب تا اینجا اکتفا میکنیم. بقیه بحث و جنبندی از سوره مبارکه سبر رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. در خدمتتون هستم اگر مطالبی باشه، سوالاتی و یا تکمله‌ای داشته باشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.